أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدم فداء. كان الكلام في وجوب الوضوء مع غسل غير الجنابة، هل يجب الوضوء مع غسل غير الجنابة أو في الأقصى المندوبة أم لا؟ قلنا إن النصوص في المقام على طائفتين، الأولى النصوص المستفيدة المشهورة بشهرة الروائية، وهي دلت على عدم وجوب الوضوء مع كل غسل بلا فرق بين غسل الجنابة وبين غيره. الثانية ثلاث روايات دلت على وجوب وضوء مع غسل غير الجنابة، لكن هذه الروايات الثلاث ضعاف الأسناد بينا وجزأتها. وحينئذ لو صححنا أسناد هذه الروايات يقع المعارضة بين الطائفتين، ويمكن تصحيح أسناد هذه الروايات الدالة على وجوب الوضوء مع غسل غير الجنابة بأحد الوجوه الثلاثة. الأول بقاعدة التسامح في أدلة السنة، إذ بناء على كون مقتضى الجمع بين الطائفتين الاستحباب، بناء على حمل هذه النصوص على الاستحباب، بناء على ذلك دلت أخبار من بلغ على تصحيح سند الرواية الدالة على الثواب، البالغة في الثواب، في ثواب العمل. هذا بناء على هذا الجمع. الوجه الثاني قاعدة انجبار ضعف السند بعمل المشهور، لأن المشهور أفتوا بوجوب الوضوء في غير غسل الجنابة. هذا النصوص أيضا دلت على وجوب الوضوء في غير غسل الجنابة، فبعمل المشهور يمكن جبر ضعف سند هذه الروايات. الطريقة الثانية أن هذه الروايات الثلاث اثنتان منها تكون من مرسلات ابن أبي أمير، وبناء على صحة تمامية دعوى إجماع الكشي على إجماع الأصحاب، اتفاق الأصحاب على التسوية بين مراسيل ابن أبي أمير وصفوان البلنتي وأسانيدهم، وبناء على كون المفاد يعني مفاد هذا الإجماع صحة مراسيل ابن أبي أمير، بناء على ذلك فحين اذن يثبت صحة الروايتين الأوليين من هذه الروايات الثلاث. فحين اذن بناء على تسيير اسناد هذه الروايات یقا بود معارضه بلا که پیل بجیل اول مناقشتون در نون فرق بود جمع فرق بود معارضه و به عمده البجهان الاخیران فی تصحیح اسناد حاضر روایات. فعلا ای حاله بلن علا تصحیح اسناد حاضر روایات فرق بود معارضه بین طعافتین به مختصف قاعده حمد و الطعافت بولا المشهوره الداده علا عدم وجوب الغسل علا یعنی جعل و مفاد تلک الروایات قرینتن علا حمل الوجوب فی هذه الروایت الثلاث علا الاستحباب و مختزل جمع یکون استحباب و الوجوب مع غیر غسل جنابه و عدم حتی استحباب الوجوب مع غسل جنابه سقوط الوضوء في غسل الجنابه حتى استحبابا لكن في غير غسل الجنابه فحينئذ يكون مقتضى الجمع استحباب الوضوء. لكن هذا الجمع فرع تسيه اسناد هذه الروايات وبما ان هذه الوجوه الثلاثه لا يتم شيء منها عندنا لا قاعده التسامح ولا الجبال ضعف سند و عمل المشهور لان الشهره في المقام على وجوب الوضوء في غسل غير الجنابه غير ثابته على فرض ثبوتها نعم ولكن الوجوب غير ثابت يعني الشهره غير ثابت لأن الاختلاف شدید في المقام. و مرسلات ابن ابي عمر ايضا قلنا ان اجماع الكشي اولا لم يقم على حكم تعريفيه فليس فيه ملاك كشف التعبدي ان راي المعصوم لاختصاص ملاك وهديه الاجماع والكشف بما اذا قام الاجماع على الاحكام الفرعيه والاحكام الفرعيه فليس ذلك من قبيله الاحکام فرعیه. و ثانیا موارد النقل کثیرتون فی مرسلات ابن ابی عمیر علمنا وجدانا به وقوع روات ضعیفه مجهوله بل قیل فی حق بعضهم انه کذاب کلهم وقعوا فی کثیر من الروایات المرویه عن ابن ابی عمیر و بما علمنا ذلك وجدانا من اجل ذلك لا يمكن الالتزام به تمامیت هذا الاجماع و دلیلیت لوجهین. على اي حال بعد ما لم يتم شيء من هذه الوجوه الثلاثه لتصحيح اسناد هذه الروايات الثلاث مقتضى القاعده الاحتياط الاستحبابي رعايتا لفتوى كثير من الاصحاب لو قلنا بشوره رعايتا لفتوى المشهور فهین ازین هازا هو به مختصر قاعده. ثم یقع و کلامی ما ادا عرض الحدث الاصغر فی ادنا القصر فهین ازین اختلف و اقوال ثلاثه. الاول ما نصب الى المشهور و اختاره و سید لبار الراحل و کثیر من الفقه ها صحة الغصر یعنی عدم انتقاض الغصر به عروض الحدث الاصغر في اثناء الغسل ولكن بشرط ذنب الوضوء. هذا القول الاول. القول الثاني صحة الغسل مطلقا بلا تجند ذنب الوضوء. القول الثالث بطلان الغسل. هذه الاقوال الثلاثه ومبتدا التحقيق صحة الغسل وعدم انتقاضه بلا حاجة الى دم وضوء. و ذلك للاطلاق المقامي الثابت لطائفتين من النصوص، منها النصوص الواردة البيانية في كيفية غسل جنابه، ومنها النصوص الدالة على ناقضية الأحداث بآحادها. الإطلاق المقامي في هاتين الطائفتين كاف، و لما كان من قبيل ظهور الأخبار يندرج في الأمارة، ومع قيام الأمارة لا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال الذي تمسك بها القائل ببطلان هذا الغصب، لا تصل النوبة إليه. وأما ذم الوضوء فلا حاجة، لأنه بعدما حكمنا واستدللنا بالأمارة و حكمنا بصحة الغسل لا محالة يندرج هذا الغسل في إطلاقات وعمومات لا يجب الوضوء مع كل غسلين. ثم يقول كلام في كفاية غسل واحد عن أغسال متعددة مقتضى التحقيق. كفاية غسل واحد بلا فرق بين نية الجميع وعدمه، ولا ليس ها هنا مجرى عدم تداخل الأسباب، قاعدة عدم تداخل الأسباب، بل دلالة سعية الزرارة. إذا اجتمع عليك حقوق يجزئك غسل واحد، ادعى هذه السعية يدل على كفاية غسل واحد عن سائر الأقسام المطلقة، سواء كان بنية الجميع أو بعدم نية الجميع. ولو بدي انصراف هذه السيئة إلى ما لو نبى من الغسل الواحد سائر الأقسام و قبلنا هذا الانصراف، فعلى أي حال هذا السيئة تام في ما إذا نبى جميع الأقسام، و لا يبقى دعوى اطلاق هذه الرايه بالنسبه الى ما لو لم ينوي سائر الاغسال. عرض میکنم که حاصل این که این حاصل بود مفصل، این که در اون بحث اول که اگر چنانچه در غیر غسل جنابت وضو نگرفت به اصطلاح آیا این غسل صحیحه یا خیر، خب مشهور بین قدما این بود فقها که واجب است وضو، یعنی اگه وضو نگیرد اصلا این غسل هم اثر نداره، نمیتونه باشه وارد نماز بشه. ولی در غسل جنابت گفتم نه لازم نیست، تفصیل دادم بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت، بین غسل جنابت و غیر غسل جنابت. خب این مشهوره، اما نصوص دیگه می‌بینیم نصوص مختلفه. ست روایت ضعیفه دلالت برای مشهور داره، و اما نصوصی که دلالت دارد مطلقا غسل کافیست از وضوع، اینا در حد شهرت رواییست. قبلا خوندیم دو طایفه هستند، یه طایفه در خصوص جنابت وارد شده غسل جنابت، و طایفه دیگر در مثلا بعضی در غسل جمعه وارد شده. بعضی دو تا روایت بودن اصلا سریع در این که مطلق اقصال اینا بودن دیگه، سند اینا این طایفه ثانی هم بعد سندش معتبر بود، ولی اینکه روایت غیر معتبر هم توش بود، ولی بعد سندش معتبر بود مثل موثقه اسحاق و اینا. خب در مجموع این روایات همونجور که صاحب وسائل یه بابی باز کرده اجزاء و کفایت و کل غسل عن الوضوء که ایشون داشته، که روایات زیادی آورده در همین باب دلالت بر این مطلب دارن، که قبلا همه اینا رو خوندیم دیگه، اینا در حد شهرت روایی است. خب میره طرف مقابل دو تا سه روایت ضعیف در یک باب اومده، سه تا روایت، دو تاش مرسل ابن ابی امیه. اگر ما بتوانیم سند این سه تا روایت تصحیح بکنیم، اون موقع معارضه میشه بین دو طایفه. خب سند چجوری تصحیح بکنیم؟ یکی اینکه انجبار ضعف سند به عمل مشهور، این که اصلا درست نیست، قاعده اینجا پیاده نمیشه. چ چرا پیاده نمیشه؟ من در نفس عربی این قسم رو قافل شدم اشاره بکنم دلیلش رو، حواستون جمع باشه. چرا اشاره نمیشه؟ مشهور رو قبول داریم، این که تو نفس عربی گفته مشهور چندان ثابت نیست، غفلتی بوده، نه مشهور ثابت هست. ولی کلام اینه که انجبار ضعف سند به عمل مشهور زمانی است که در مقابل اون روایتی که مشهور عمل کرد، روایت اون مشهوره به شهرت روایی نبوده باشه. ما هیچ که نگفتیم، در این جایی قائل هم نیستیم که ضعف سند روایت ضعیفه به عمل مشهور جبران بشه. اونجایی که در مقابل این روایات ضعیفه، روایات صحیحه مشهور به شهرت روایی باشد، چون ما اعراض مشهور رو موجب وحدت روایات نمیدونیم، مخصوصا روایات مشهور به شهرت روایی التفات فرمودید. فلذا اینجا شهرت عملی قدما نسبت به این سه روایت نمیتونه جبر ضعف سند بکنه، از اینجا نمیاد، به خاطر اینکه در مقابل این سه روایت روایات صحیحی است که در حد شهرت روایی است. حالا اون رو میگیم، اجازه بدید. سیره و قلا اونجایی است که به قول ضعیف عمل میکنن، تو دقت کنید آقایون، سیره و قلا اینجور بود. ما در انجبار ضعف سند به عمل مشهور استدلال کرده بودیم در اصول به سیره و قلا، سیره و قلا اینجور تبیین کردیم. اوغلا یا عالم، اگر یه شخص مجرور هویه یا ضعیف الحالی برایشون خبر بیاره، در صورتی که اکابر قوم بهش عمل کرده باشن، اینجا بهش ترتیب اثر میدن. خب همینجا اگر چنانچه عده زیادی که در حد شهرت برسد از حدود از ثقات خبر برخلاف این شخص بیارن، از رئیس قوم برخلاف این ضعیف الحال بیارن، اینجا هم باز ترتیب اثر میدن به عمل اکابر قوم. خیر، میگن اینا از رئیس القوم، نه اکابر، اکابر که رئیس نیستن، از رئیس القوم این عده زیاد عدول خبر آوردن، این دیگه برایشون حجته، ترتیب اثر میدن، کاری ندارن که اکابر قوم عمل بکنن یا نکنن. اینجا هم همینطوره، این روایات شهرت روایی در حد شهرت روایی عده ثقات عدول از امام معصوم خبر دادن، این دیگه خب شهرت قدمایی نمیتونه اون روایت ضعیف رو جبر ضعف سند بکنه، اون رو زنده بکنه در مقابل این روایت مشهوره. توجه فرمودید بر این؟ خب پس شهرت روایی اینجا کاری میتونه انجام بده. میمونه قاعده تسامع. قاعده تسامع یک اشکال اساسی دارد که من در بخش عربی اشاره کردم، و این است که فرق بر این است که ما مضمون اینا رو مستحب بگیریم تا اینکه این قاعده تسامع اینجا شامل بشه. خب این فرق بر جمع و وقوع تعارضه، تعارض فرق بین حجتینه، لا تعارض بین غیر الحجت و لا حجت، که حجت میشن بخاطر همین قاعده تسامع دور میشن. متوجه باشید که استدلال به قاعده تسامع برای تصدیق مستلزم دوره، اصلا مستلزم دوره. چرا؟ چون قاعده تسامع اونجاییست که اون اخبار وارده ضعیفه مفادشون استحباب باشد، در حالی که این به ظاهر با قطع نظر از جمع با نصوص مقابل ظاهرش وجوبه، وجوبه. بله، کل غسلن فیه الوضوء الا جنابه، نصش این بود دیگه، کل غسل توی الوضوء الا جنابه، یعنی چی؟ وضوء در وجوب داره، اصلا این قضیه استحباب ندارد. فلذا این فرق بر اینه که مستحب بگه، مستحب هم که فرق بر این میشه که جمع بکنه به این نصوص، جمع به این نصوص هم فرق اینه که تعارض باشه، تعارض هم فرق بر حجیت اینه، حجیت بودن این روایات، حجیتش هم به چی بخواه اثبات بکنه؟ به نفس همین قاضی تسامع، این میشه دور. این دقیق بکنه چه دوری این سر از دور در میارد. خب این قاضی تسامع میره کنار. دلیل سوم چی؟ مرسلات ابن ابی عمر. شیخ طوسی ناقل هست این اجماع رو از کشی، خود کشی کتابش نیست، اختیار و معرفت الرجال کتابیست که شیخ طوسی نوشته و از کشی همین کتاب باقی هست، یعنی این اجماعی که نسبت داده شده است به کشی، اولین مصدرش همین کتاب اختیار و معرفت الرجال از مال کی آقا؟ شیخ طوسی. اون ناقل هست از کشی که ایشون گفته اجمعت الاصابه علا تسویت الاصحاب علا تسویه بین مراسیل ابن علی عمر، صفوان، بزندی و متانید هم و این تصویه گفته تازه. خب تصویه که چی؟ یعنی مثل مسنده. حالا همه این مسنده رو چه مگه حجته؟ واسه اما این خود این ایمان دلالت رو بر این داشته باشد که همه مراسیل حجت هست فی عقل کلامه. تصویه یعنی این که حکم معامله به اصطلاح مرسل باشته بکنند، مسند بکنند. حالا بله، مگر این که ما به اون قاعده اصحاب اجماع با قاعده چیا؟ اصحاب اجماع که اون 18 نفر، این سه تا از اون 18 نفرن، اون قاعده اصحاب اجماع، قاعده اجماع، بله اصحاب اجماع دیگه بله. که بناهن علا استفاده مشهور، اونم در مدلول اون دو تا اجماع داره کشی، یکی اینه که اون اصحاب اجماع هست، توجه فرمودید، اونم در اختلاف، در مفادش اختلاف، مشهور به این گمانن که مفاد اون اجماع تصحیح همه روایات اصحاب اجماع است که ما اونو رد کردیم، گفتیم این درست نیست، همه هم روایات خوبی دادیم که این معناش این نیست، معناش این است که خود این شخص وثاقتش مورد اتفاق همه هست و روایات خودش بالمباشره، یعنی توجه فرمودید، نه اینکه تمام واسطه از اون تانه هم رو چکار بکنه آقا بله تصحیح بکنن. خب الان فرضی که اونجا استفاده مشهور رو بپذیریم از اجماع کشی در اصحاب اجماع که این ستا داخل اونا برن و تمام روایات این ستا مسانیدشون چی بشه آقا؟ حجت بشه. اون وقت اجماع دوم کشی بر تصحیح اصحاب بین مراسیل و مسانید نتیجه میده که یعنی مراسیلش هم مثل مسانید چی هست آقا؟ حجته. و اما و اما این است که ما از اون رو قبول نداریم که مفاد اون اجماع این باشد، استفاده مشهور در اون اجماع قبول چی آقا؟ نداریم. خب الان فرض این وجه قبول بکنیم، باز هم اینجا فی نفسه به ذاتی اشکال وارد است بر این اجماع اینجا. چرا؟ چون ما فرض کردیم در بیان همون اشکالی که اونجا وارد کردیم و لذا تفسیر مشهور رو رد کردیم در اصحاب اجماع، همون اشکال به نفسی در اینجا چی هست آقا؟ وارد یکی از اون اشکالات اساسی نقض بود. یعنی ما فرض کردیم که روایات شما هم بذارید به کامپیوتر میتونید بحث بکنید آقا، به روایت ابن ابی عمر صفوان بزندی، بسیاری از روایات اینا در طریقشون اشخاصی واقع شدن که مثل مفضل بن صالح ابو جمیله که گفتن کذاب، مثل احمد بن هلال ابرتاهی و دیگران که وهب بن وهب، توجه فرمودید، اینا کسانی واقع شدن که اصلا همه اصحاب که رو به ذات قبول دارن، بعضی از اینا تعبیر به اکذب البریه شده، کذاب شده، چنین اشخاصی هم واقع شدن در این مسانید اینها. و ما با علم به این که بسیاری از روایات روایتش ضعیفه دیگه نمیتونیم قبول بکنیم، نه اون اصحاب اجماع رو تفسیر مشهور رو قبول بکنیم که اصحاب اجماع از خودشون تا امام هر چند واسطه ای که واقع بشن همه رو به چیش بکنیم آقا؟ وثاقتشون بکنیم. و نه در اینجا به طب اونجا که رد شد اینجا هم چی میشد؟ رد میشد. علاوه بر این خودش یک دلیل مستقل جدایی هم دارد اینجا و اون است که آقا شما مراسیل رو مگه نمیگید؟ فوقش میخواد بگی مراسیلشون حجتی دیگه. خب ما وقتی فرض کردیم در مسانیدشون دیدیم روات ضعیف واقع شدن، آیا احتمال داریم که در این مراسیل هم حیزت کذالک بعضی از اون ضعاف بوده باشن؟
نهایتش
میخواد بگیم
شبیه یه چیزی که
باید سرمش
بررسی شد.
بله، نتیجه این میشد که چطور در بله یعنی در مراسیل اینها، در مسانید اینها به اصطلاح اگر ما اون تفسیر اونجا بگیریم، این میشد که در مسانیدشون اتفاق دارن اصحاب، برای اینکه اینه که خودشون نرم میکنن این چی از دقا صحیحه،
حتی اگر
نه اون رأی مشهوره، اون رأی مشهوره، این رأی که تفسیر میکنیم که آیا خوبی میگن این است که رباتی که عدول هستن در از رباتشی دو قسمه، یکی دست که همه اصحاب اجماع کردن رو وثاقت اینا که اینها خودشون سدن، یعنی بر وثاقت اینها اصحاب چی دارن؟ اتفاق دارن. اما خیلی از اصحاب اینطور نیست که همه اتفاق داشته باشن،
بله نجاحی گفته سقط، شیخ گفته سقط، منتها دیگران نگفتن یا ساکت شدن مخالفت کردن فی جمله. ولی اینا کسانی هستن که همه اصحاب اتفاق کردن. بعضی گفتن نه اون شیخ مباشری که ایشون ازش نقل میکنه اون سقط، نه اینکه وسائط هم چی باشن. آقا مستدرک نوری در مستدرک اینو میگه، همون حرفی رو در کامل و زیارات میزنن، در تفسیر قومی میزنن. این بحث بحث طولانیه. در مجموع آقا من یک کلمه بگم که وقت ضایع نشد، که انشاءالله یک فرصتی ما باید اینا رو مفصل بحث بکنیم و میخوام این بحث رو جمع بکنیم امروز این دو سه موضوع رو. این است که هیچ که از این سه مبانی که گفتیم برای تصحیح اسناد این روایات، سه تا روایت کافی نیست، تام نیست. وقتی که تام نشود نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این میشه که ما باید بگیم که در مطلق اقصال غسل کافی از وضوست. همین. و اما در غیر غسل جنابت باید احتیاط استحبابی بکنیم. چرا احتیاط استحباب بکنیم؟ برای اینکه مشهور فتوا دادن به وجوب وضو. نه اجازه بدید آقا، مقتضا قاعده اینه که هرگاه نصوص قائم شد برخلاف رأی مشهور، حجت داشتیم و رأی مشهورم گفتیم نمیتونه به صدا موجب وهم بشه. اگرم کسانی هم که میگن موجب وهم بشه، یک روایتی میگن روایت صحیحه که روایت معارضی هم در بین چی آقا نباشه، اما در جایی که روایت مشهوره برخلاف رأی مشهور باشن هیچ کس چنین جایی نمیاد رأی مشهور بگیرد، روایت مشهور رو بگیرد بدش کنن. نه موقعی که اصحاب گفتن اعراض اینجا نگفتن. خب این روایت مشهوره محکم میشه، وقتی که محکم شد مفادش عمل میشه. چی میشه؟ این است که لا یجب الوضوء مع کل غسل، یعنی یکفی کل غسل عن الوضوء. این یک. اما در غسل غیر جنابت چون مشهور فتوا داده بودن، رعایتا لفتوا مشهور مقتضای قاعده مشهور هم نباشن، مشهور هم نباشن. آقا جماعت کثیری از جماعتی از فقها مخصوصا قدما اگر فتوا دادن، این خودش موجب احتیاط چی است آقا؟ استحبابیه. بله با توجه به اینکه در اینجا اختلاف انظار هست، ما در اینجا به اصطلاح همون رأی یعنی همون مقتضای قاعده رو میگیریم، دلیل رو میگیریم، اجماعی هم در بین نیست و لذا هیچ محضوری ندارن.
یا وجوده یا
اجزاده.
هیچ کسی از
فقها فتوا
به
استحباب
نداره. استحباب نگفتیم. استحبابی هم نداره.
خب نه لازم نیست، فتوا نیست، احتیاط دیگه. هیچ این اگر چنانچه یک فتوایی باشد که کسی بهش نداده، اون احداث قول ثالث به اونجا برمیگردد، یعنی در اونجاست. اما در موارد احتیاط فتوا نیست، فلذا این اصلا اون محظور احداث قول ثالث در اینجا چه پیش نمیاد. دقت بفرمایید، مقتضای احتیاط اینه. بله بالاخره احتیاط چیز استوابیه و اونجایی که جماعتی از فقها فتوا داده بشن اما دلیل برخلافشه، ما به دلیل عمل بکنیم. رعایتا اون عقل اصلا حکم میکنن، حکم عقل اصلا که باید در جایی که احتمال ثبوت حکم در واقع میدید رجحان دارد مراعات حالش. التفات نفرمودید اصلا دلیل احتیاط استحبابی عقل، العقل یحکمو به رجحان چی آقا؟ محتمل المطلوب عند المولا. به اتیان چی آقا؟ محتمل المطلوب عند المولا. این احتمال مطلوبیتش در اینجا به حسب واقع هست و همین موضوع حکم عقله. آقا دلیل اتیان استحبابی عبارت است از حکم عقل. موضوع این حکم عقل چی فراهم میکنه؟ همون فتوای مشهور یا جماعتی از فقها یا وجود یک روایتی ولو ضعیفه کافی. اینجا هست دیگه. بله این از مقصد قاعده و این از بحث قبلی. اما بعضی از فقهای معاصر الان یه فتوایی دادن به اون تفصیل گذاشتن بین غسل واجب و غسل مستحب. گفتن در غسل واجب کافی است وضو غسل واجب، نه فقط جنابت ها. اما غسل مندود چی آقا؟ نه کافی نیست، باید وضو گرفت. این فتوا هیچ شاهدی ندارد، نه از کلمات اصحابی شاهدی دارد، هیچ کسی غالب این تفسیر در میان فقهای ما نشده. در این بحث نگاه بکنید، نه قدما نه متأخرین، و نه هیچ شاهد روایی دارد، فلذا این فتوا کلا بی اساس هست. دقت بفرمایید. بله بعضی که روایت بر خلافش داریم، حالا هم فتوا مشهور بر خلافش هست. مشهور آقا چی فتوا دادن؟ تفسیر دادن مشهور قدما بین غسل جنابت و بین چی آقا؟ غیر جنابت، که گفتن غیر جنابت واجب غسل، جنابت واجب نیست. اون تفسیر بین جنابت و غیر جنابته، اما بین مطلق غسل واجب و غسل مندوب چنین چیزی نیست. خب این در این جهت. فرق دوم راجع به این است که در اثناء غسل حدثی برای شخص عارض بشه، آیا این غسل واجب میکند یا خیر؟ به مشهور نسبت داده شده و رأی اکثر اینه که غسل صحیحه، منتهی مشروطاً به ذم الوضوء. معلوم امام هم همین رو فتوا دادن در تحریم، توجه فرمودید که اینجا غسل صحیحه، منتهی مشروط است به ذم چی آقا؟ وضوء. بله دیگه، بله، وقتی که مشروط تصدیق کردن مشروطه، یعنی خود همین صحت غسل مشروط به این میشه. که قول دیگه این است که در این غسل صحیح، اصلا نیاز وضوع هم ندارد. قول سوم است که غسل باطل است. خب اونی که میگه صحیحه و نیاز به وضوع ندارد، به نظر ما اون قول اصحه. اونی که میگه غسل صحیح نیاز به وضوع چی آقا؟ ندارد. چرا؟ برای اینکه ما به اماره اثبات میکنیم صحت این وضوع را، صحت این غسل را به اماره. وقتی که به اماره اثبات کردیم، اون کسی که میگه این غسل باطل هست تمسک به اصل اشتغال میکند، میگیم نوبت دلیل اونا اصل اشتغاله، چیز دیگه نیست. ما میگیم نوبت به اصل اشتغال نمیرسد با وجود اماره، فتوا میدیم به صحت این غسل. وقتی که غسل صحیح شد، داخل در عمومات میشد که در این فرق قبلی اشاره کردید. عمومات این رو چی؟ کل غسل هر چی آقا؟ وضوع و سلام. حالا اماره که ما میگیم چیه؟ اطلاق مقامی دو طایب از نصوصه. یکی نصوص بیانیه در کیفیت غسل، که اونجایی که در اثنا حدثی عارض بشد مبطل غسل است، حضرت چنین چیزی اشاره نکرده، با اینکه در مقام بیان تمام وظیفه مختصر، تمام وظیفه مختصر چی آقا؟ بود. این یک. دو، اون نصوصی که آهاد اهداف اصغر را، صغرا را، بول، قائد، نوم، کذا، کذا، همه رو برشمردن، گفتن اینا به سران ناقض وضوعه. درسته؟ اگر یکی از اونا به کیفیت ناقض غسل بود، میباید اونجا اونا رو چیکار بکنن؟ بله. مثلا بگن اگه بول در وسط این اختصال عارض شد، اینجا دیگه این بول نه تنها ناقض وضوعه، بلکه ناقض غسل هم چی آقا؟ هست. این احداث رو، یعنی بول رو، قاعد رو، نوم رو، فلان رو، اینا رو دونه دونه برشمردن، همه اینا رو گفتن ناقض وضوع است لا غیر. اگر یکی از اینها چنانچه ناقض غسل بود در فرضی از فروض که مثلا در اثناء غسل ایجاد میشد، ناقض غسل بود در اونجا که در مقام احسا بودن، اونجا ساکت شدن، نگفتن که بعضی از این موجبات، بعضی از احداث یا مطلق این احداث، کلن مطلق این احداث، احداث صغرا، مطلق این ها، بله ناقض وضوع فقط، اما در صورتی که در اثناء غسل نباشه، اما که در اثناء غسل باشه ناقض غسل هم هست. اونجایی که در مقام احساب بودن، میباید این تفسیر رو چی آقا بدن؟ تفسیر ندادن. فلزا اطلاع مقامی برای همون طایفه ثابت هست و همین طایفه چی آقا؟ بله نصوص بیانی غسل. وقتی که اطلاع مقامی بود، این میشه ظاهر این فرق بین اطلاع لفظی، آقایون التفات بفرمایید، در اصول در اصول. فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی از این حیث که داخل در ظهورات خطابات هستن چی آقا؟ نیست. همونجور که اطلاق لفظی داخل در ظهور خطاب میشد، اطلاق مقامی هم داخل در ظهور چی میشه آقا؟ خطاب میشد. نتیجه میشد که مستند ما ظهور خطابه، نتیجه میشد که اماره هست، اماره با دلیل ما بر صحت این قطع قیام اماره است به تنوید اطلاق مقامی برای دو طایفه. البته به استثناء هم تمسک کردم، گفتم این قطعی که شروع کردی که در حالی که شروع میکردی صحیح بود که در وسط حدث خارج شد، چک میکنی که باطل شده یا نه، استثناء میکنی صحت رو. یه تقریب. تقریب دوم دقت کنید آقا، اون دوتا اماره بود، اول اصول رو دارم تقریب میکنم. دو تقریب دوم آقا، شما قصدی که شروع کرده بودی، خب تا مادامی که یقین، تا مادامی که به اصطلاح حدثی عارض نشده بود، علم به بطلان که نداشتی، بلکه علم داشتی به صحتش. حالا که این حدث در اثنا عارض شد، شک داری که آیا مبطل که مانع باشد این محقق شده یا نه؟ شک داری دیگه؟ اجازه بید آقا، این مانی تابهات برای غسل که عارض نشده بود، الان در اثنا، قبل از این اثنا که عارض نشده بود، الان عارض شده. خب مقتضی موجوده برای صحت غسل، مقتضی موجوده، چون غسل شروع کردی تمام شرایطش هم داره. بله، اما این آنی که الان عارض شد، شک دارید در مانعیت ایمانه؟ مگه شک ندارید؟ اصلا مفروض کلام اینه که شک داریم. الان محل بحث ما اینه که هل هذا الحدث الاصغر العارض في اثناء الغسل ناقضا ومبطلا ام لا؟ شد داری در مانعیت. خب در جایی که یقین به مقتضی داری، شک در مانع، استثناء جاری است یا نیست؟ اتفاقا اون استثنایی که ما قبول داریم در بحث استثناء همینه. بعد دیگه مقتضی، نه مقتضی برای صحت، نه حکم به صحت، مقتضی برای صحت. بله، چون این ناقض الان به منزله چی هست آقا؟ مانع هست. شک در مانعیت داریم دیگه. و در جایی که یقین به مقتضی داشته باشیم، شک در مانعیت به وجود مانع داشته باشیم، آقا مقتضی و قاضی چی هست آقا؟ استثناء. این دو. تقریب سوم، قاعده توقیفیت اسباب شرعیه و موانع شرعیه. همونجور که اسباب شرعی توقیفیان، اسباب چی آقا؟ بفرمایید که موجبه للوضوء، موجبه للغسل، درسته؟ اسباب خود طهارت، اسباب که من الان اینجا خدمت شما عرض میکنم، صحیح و اصحش این است که اسباب خود طهارت رو بگیم. یعنی غسل سبب چی است آقا؟ طهارت. وضو سبب چی است آقا؟ تأثیر طهارت دیگه. نی؟ وضو سبب حصول طهارت نیست؟ طهارت یک حالت نورانی نفسانی است که این عملیه وضوء به معنای اسباب محقق اون وضوء به معنای مسببه. وضوء مسبب همون طهارت به معنای مسببی، مثل بیع سببی مسببی. بیع سببی همون انشاء به صیغه است، مسببی اون الغه ملکیتی است که وسیله این انشاء به صیغه چی میشه آقا؟ ایجاد میشه. در غسل سببی به معنای سبب و وضوع به معنای سبب، یعنی این عملیات غسل، عمل غسل، این غسل به معنای سبب که اگر بگیم باطل میشه صحیح میشه، این همه بس به چی است آقا؟ سببه. و الا مسبب یدور امر بین الوجود و عدم. اگر این سبب باطل بشه، موجب بطلان داشته باشد، اون مسبب لا یوجد. اگر این سبب سبب بطلان نداشته باشد، اون یوجد. مسبب همیشه داره بین وجود عدمه دیگه، بطلان و صحت در خود مسبب راه جا نداره. اینجا هم همینطوره. این قصد و قصد معنای سبب اینا اسباب شرعیه. مسبب چی از سبب خود متعارض حاصله از اینا. خب نتیجه چی میشه؟ این اسباب توقیفیه. اون اسبابی که طهارت از حدث اصغر و اکبر را حاصل میکنه، این اسباب امور چی هستن آقا بفرمایید؟ توقیفی شرعی هستن. خب اینا به حاجت الی قیام حجت شرعی، تا حجت شرعی قائم نشد این سببیه ثابت چی آقا؟ نمیشه. خب الان این موضوعی که در اثنا عارض شده است، ما شک داریم، اجازه بدید اون در سبب، در موانع هم اینطور. مبانی و اون سببی که الان تصویر کردم خدمت شما در ذهن شریف شما هست دیگه. خب در مبانی هم همینطور. مبانی چی هست؟ مبانی خودگی نواقض حضور هست، نواقض حضور و نواقض حضور اینا مبانی هست، هم نواقض حضور و هم نواقض چی آقا؟ حضور. نواقض حضور نواقض حضور چی هست آقا؟ جنابت وضو غسل بگید انسان که جنوب غسل کرده حالا هرچی حدث اصغر بعدا عارض بشه در اصغر کار نداشته باشی بعدا عارض بشه آیا این احداثی که بعدا عارض شد ناقض غسل هست؟ نه دیگه. خیلی پس ناقض غسل خود جنابته و یا جناب منع هم ادخال و هم انزال یکی از این دو باشد کافیه و ناقض وضو هم این اسبابش هستن که ناقض وضو که همین بول و قاعد و نوم و کذا و کذا و ریح و اینا نواقض وضو هم اینا رو ما تعبیر بکنیم به موانع. حالا ما الان مقصودم این از موانع اول اینجا چون در مقابل اون سبب طهارت اینا میشن مانع این ناقض میشن دیگه ناقض طهارت میشن در واقع ناقض رو ما اسمش الان میذاریم چی آقا؟ مانع. ما میخوام بگیم همین که اون اسباب توقف یعنی نواقض هم چی هستن موانع هم چی هستن توقف فرق نمی کنه. حالا این ناقضیت حدث اصغر برای وضو و طهارت وضوعی یعنی نیست طهارت وضوعی از بین چی آقا میبرد یعنی موجب عاده وضوعه درست آقا؟ یعنی وقتی که این حدث اصغر ایجاد شد دخول به صلاح جائز نیست مشروع نیست مگر اینکه دوباره حضور چی آقا بگیره غسل نقض نشده اما حضور چی شده نقض شده. این در غیر اصلا این آقا در کجا غیر اصلا درست آقا اما در اصلا ما احتمال میدیم علاوه بر اینکه ناقض حضور ناقض خود غسل چی آقا باشه الان کلام در اینه دیگه احتمال میدیم محل بحثه ادهی قائل هم دیگه دلیل هم دارن شک داریم. خب بنا شد که اسباب و موانع توقیفی نیاز به حجیت قیام حجیت چی آقا شکی باشن ما که الان حجیت شریف رو ثابت نشده که خود به خود این ناقضیت خود به خود چی هست آقا منتفیه یعنی عدم قیام حجه علا اثبات المانع به سبب شرعی به منزلت عدم المانع یعنی به معنا و مفهوم هم عدلمانه است. اینجوری دیگه پس سه تا تقریب شده الان این اون دوتا اصل استثاب استثاب صحت استثاب عدم عروض مبتل یا عدم عروض ناقض این سومی هم قاعده توقیفیت به زمینه عدم قیام الحجه علا تحقق ناقض و المانه که منزله عدمش میشد شما این سه تا رو اضافه بکنید بر اون دو اماره دو تقریب برای اثبات اماره اطلاق مقامی ما الان این ستای بعدی رو هیچ کار نداریم. چرا؟ چون اگه بخوام به اینا تمسک بکنیم معارضه میکنه با استصحاب با اساس الاشتغال چون قائل به بطلان قد دلیلش اینه میگه آقا آیه شریفه تشریح کرده اذا قمت من الصلاه تغسل وجوهكم و ان کنتم جنبا آقا فتطهروا وظیفه جنوب رو غسل تعیین کرده این غسل الان به فروز این وضوع احتمال بطلان درش ایجاد شد نشد آقا شد دیگه اشتغال یقینی یستد چی آقا فراغ یقینی رو برای اینکه یقینا وارد نماز جاهز باشد بشید باید این غسل رو یقین به صحتش داشته باشید و این نمیشه مگر اینکه این احتمال بطلان رو از من ببرید با ایجاد وضوع با حدث اصغری که در اثنا ایجاد شده فلذا حکم کردن آقا به این که با قاعده اشتغال که وضو در اینجا واجبه آقا یعنی شرط صحت این غسل این است که وضو بگیره. اصلا معذرت میخوام از شما اینا گفتن که اصلا غسل باید اعاده بکنی برای اینکه این احتمال بطلان این کافی است که این غسل با این حالت کفایت برای دخول در صلات چی آقا نمیکنه دیگه قاعده اشتغال میکنه نمیکنه باید غسل را به گونه ای بیاورید که یقینی باشد برای حصول طهارت از حدث اکبر و اون است که دوباره اعاده بکنید بدون اینکه در اصلا حدث اثر ایجاد شده باشه. اونا این میگن ما میخوام بگی وقتی ما این طرف اماده داریم قائم شده است در سطح این قصبه اتفاق مقامی، دیگه نیاز به این اصل اشتباه چی آقا نمیرسه. اگر اون امانه رو شما قطعیت بکنید، این ستای دوتا استثابه با این قاعده توقفیت به داد نمیتونه برسه. نمیتونه آقا، دقت کنید آقا، توقفیت اونا میگه همون اشتغال خودش دلیله برای ما. توجه فرمودید؟ خب عرض میکنم، میگن همین که چون توقفیست این اصل اشتغال به ما میحکم میکند چی آقا بیارید. این خودش دلیل نیست، اماره نیست، اونم باز به اصل بند میشه، چون میگن که قاعده توقفیت اسباب شرط داریم که حجت شهادی قائم شده یا نه دیگه. استثناء میگه عدم قیام حجت، این عمل حجت هست یا نیست دیگه، شرط داریم که حجت هست یا نه، شرط داریم هم قامت الحجه املا، استثناء به عدم دیگه. و یه بار میگه رو اصلش باز به استثناء، این قاعده توقفیت اسباب شرعی هیچ کاره از خودش به تنهایی باید بند بشه به عدم قیام حجه به برکت استثناء به عدم. توجه فرمودید هر سه تا سر استثناء در میارن، اون وقت اون قاعده اشتغال میگه چی آقا؟ اونم اصل اینه اصله. حالا کدوم مقدمه بر کدوم؟ احتیاط مقدمه. توجه فرمودید؟ بله. اشتغال یقینی یعنی فراغ یقین. وقتی که ما به اصل اگه بخوام توسل کنیم نمیتونیم در مقابل اون جواب نداریم. ولی به اطلاق مقامی اماره باشد جواب داریم. اما دیگه فرصت نرسید به اون تداخل اقسام که من فقط در دو سه جمله خلاصه‌اش رو به شما میخوام بگم. خلاصه قضیه این است که قاعده عدم تداخل اسباب اقتضا میکند که یک عضو برای بقیه اقسام کفایت چی آقا نکنه. ولی اینجا مجرا اون قاعده نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اون زمانی است که هر سبب خودش جزا علاهده به طلبه. در اینجا ما علم داریم که طهارت یک امر بسیط است. توجه فرمودید یه امر بسیطه. وقتی که این با یک سبب حاصل شد دیگه حصول بقیه ضربه برای تحصیل این تحصیل حاصل میشن. اینجا مجرای قاعده عدم تداخل اسباب جا نیست. فلذا هست که اینجا همون یک غسل علی القاعده کافی، چون غرض واسط میکنن که طهارت باشد رو واسط کرده، گفته لا صلاة الا بطهور، اون طهور واسط کرده. توجه فرمودید علاوه بر این صحیحه زراره هست، اذا اجتمع علیک حقوق یجزئک غسل واحد نه حق واحد، اذا اجتمع علیک اقصار هم نیستا. روایت متنش اینه، اذا اجتمع علیک حقوق یجزئک غسل واحد. این حقوق یعنی چی؟ یعنی که چند تا اسباب غسل بر تو حق آورده هست و ثابت کرده برای موجبات غسل، یه غسل برای همه چی اصلا کافیه. حالا این اطلاق داره، چی اینکه به نیت جمعی انجام داده باشی یا نداده باشی، فقط یک ترنگل و یک مناقشه در اطلاقش نسبت به اونجا که نیت جمعی رو نکرده باشی داره. اون دعوای انصرافه که میگن یونجه که غسل واحد، غسل ازش اینه میفهمه، یعنی در صورتی که اون بقیه رو غسل کرده باشی این غسل کافیه، اون غسل نکرده باشی اون در غافل هستی. بعضی میگن نه اطلاق داره، چه غسل کرده باشی چه نکرده باشی، همین که یه غسل آوردی خود به خود کافیه. حتی غسل اگر ما تونستیم اون انصراف اثبات بکنیم دیگه، این نسبت به اونجایی که بقیه رو نیت نکرده رو این اطلاق شامل چی آقا نمیشه.
همون عدم
که اون دلیل علاهده است، اون گذشت، اون خودش کافیه. ما میخوام بگیم علاوه بر اون ما دو تا دلیله، یکی این صحیح زراره، این صحیح زراره یک متیقن داره و یک مشکوک. متیقنش کجاست؟ بفرمایید آقا. آه تمام شد. اما اون جایی که نیت حمل نکرده باشد ما باید جلوی اون انصراف رو بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هفته آینده در هر روز و یاد ترجمه در